بند چهارم. حالش خیلی بهتر شده بود روز به روز، البته اگر از روز گفتن به جا بود. چاقتر و قوی تر می شد. نور سفید و صدای وزوز کننده سر جایش بود، اما سلول او کمی راحت تر از سلول های پیشین بود. بالش و متکایی بر تخت خواب چوبی بود و یک عسلی هم برای نشستن. او را حمام کرده و اجازه داده بودند که خود را در دستشویی حلبی شست و شو دهد. آب گرم هم به او داده بودند. زیر جامه و روپوشی نو هم. به واریسش مرهم التیام دهنده مالیده بودند. دندانهای بر جای مانده اش را کشیده و یک دست دندان مصنوعی برایش گذاشته بودند. لابد هفته ها یا ماه ها گذشته بود. حالا دیگر محاسبه ی گذشته زمان در صورتی که علاقه‌ای به این کار می داشت امکان پذیر بود، چون در فواصل معینی به او قضا می دادند. به گمانش در 24 ساعت 3 وعده به او قضا می دادند. گاهی به این فکر می افتاد که آیا در شب یا در روز به او قضا می دهند. قضا حرف نداشت. از هر 3 وعده 1 وعده قضای گوشتی به او می دادند. یک بار هم برایش پاکتی سیگار آوردند. کبریت نداشت، اما نگهبان سمنبکمی که برایش غذا می آورد سیگارش را روشن می کرد. کشیدن سیگار اولین بار ناراحتش کرد، اما مقاومت کرد و زمانی دراز پاکت سیگار را نگه داشت. بعد از هر غذا نصف سیگاری می کشید. لوحی سفید با تهمدادی متصل به گوشه آن به او داده بودند. ابتدا استفاده از آن نمی کرد. بیدار هم که بود نا نداشت. اغلب در فاصله غذاها بی جنبش دراز می کشید، گاهی می خوابید، گاهی در بحر تأملاتی بی حاصل بیدار می ماند. اما گشودن چشمها را مایه زحمت فراوان می یافت. از مدتها پیش عادت کرده بود که با تابش نور قوی بر چهرهش بخوابد. تفاوتی نمی کرد، الا اینکه رؤیاهایش پیوستگی بیشتری داشت. در تمام این مدت خوابهای زیادی می دید. و همیشه هم خوابهای خوش. در سرزمین طلایی بود یا در میان خرابه‌های عظیم و با شکوه آفتاب گرفته، همراه مادرش و جولیا و آبراین نشسته بود. کاری نمی کردند، فقط زیر آفتاب می نشستند، گل می گفتند و گل می شنیدند. هنگام بیداری هم اگر اندیشه‌ای می داشت درباره رؤیاهایش بود. چون این می نمود که در غیاب انگیزه درد قدرت تعقل از او سرب شده است. حوصله‌اش سر نمی رفت. نه میل به گفتگو داشت و نه می خواست رشته ی افکارش گسیخته شود. تنها بودن، کتک نخوردن، استنتاق نشدن، غذای کافی برای خوردن داشتن، پاکیزه بودن، مایه ی طیب خاطر کامل او بود. یواش یواش زیاد خوابیدن از سرش افتاد. اما همچنان دلش نمیخواست از رخت خواب بیرون بیاید. همه ی فکر و ذکرش این بود که آرام دراز بکشد و احساس کند که بدنش توان خود را باز می‌یابد. به اینجا و آنجای بدنش دست می‌زد تا مطمئن شود که برجسته شدن عضلات و سفت شدن پوستش توهم نیست. عاقبت تردیدی بر جای نماند که چاق‌تر می‌شود. اکنون رانهایش کلفت‌تر از زانوانش بودند. پس از آن ابتدا با اکراه دست به ورزش زد. طولی نکشید که از روی شمارش گام‌هایش در سلول می‌توانست 3 کیلومتر راه برود. شانه‌های خمیده‌اش راست‌تر می‌شد. به تمرین‌های ورزشی پیشرفته‌تری دست زد و با شگفتی و حقارت دریافت که از انجام چه کارهای عاجز است. سوای راه رفتن کار دیگری از او بر نمی‌آمد. نمی‌توانست اصلی را بردارد. نمی‌توانست روی یک پا بایستد. چون باطمه می زد و با دردی جانکاه در ران و کف پا متوجه می شد که فقط می تواند خود را در وضعیت ایستاده نگه دارد. روی شکم دراز می کشید و سعی می کرد وزن بدنش را با دست بالا بیاورد. بیهوده بود. 1 سانتی متر هم نمی توانست خود را بالا بکشد. اما پس از چند روزی دیگر، چند وعده غذای بیشتر، از این خان هم گذشت. زمانی رسید که این کار را 6 بار پشت سر هم انجام می داد. کم کم به بدن خیش می بالید و به این باور می افتاد که چهرهش نیز حالت عادی خود را باز می یابد. تنها وقتی دست به کله تاسش می نهاد، چهره شیاردار را در هم شکسته ای که از آینه نگاهش کرده بود به یادش می افتد. ذهنش فعال تر می شد. روی تخت خواب چوبی می نشست و با لوح بر روی زانو پشت به دیوار می داد و با تعمق به کار دوباره آموزی خیش می پرداخت. تسلیم شده بود. روی این مسئله توافق شده بود. در واقع حالا متوجه می شد که پیش از اخذ تصمیم آماده تسلیم بوده است. از لحظه‌ای که پا به وزارت عشق گذاشته بود و حتی در آن دقایقی که همراه جولیا از روی عجز ایستاده و صدای آهنین از تلسکرین به آنها می گفت چه کار کنند، به بیهودگی و پوشالی بودن کوشش خیش در مقابله با قدرت حزب پی برده بود. حالا دیگر می دانست که 7 سال تمام مانند سوسکی زیر ذره‌بین تحت مراقبت پلیس اندیشه بوده است. هیچ عمل جسمانی، هیچ صدای بلند از زیر نگاه آنان نگریخته بود و به تمام افکار او پی برده بودند. حتی ذره غبار را روی جلد دفتر یادداشتش به دقت جایگزین ساخته بودند. برای او نوار گذاشته و عکس نشانش داده بودند. بعضی از عکس‌ها عکس او و جولیا بود. آری، حتی دیگر توان جنگیدن با حزب را نداشت. وانگهی حق به جانب حزب بود. باید همچنین می بود. آخر ذهن جاودانی و جمعی چگونه می تواند خطا کند؟ با کدام معیار بیرونی داوری های آن محک می خورد؟ سلامت عقل آماری بود. مسئله صرفاً این بود که آدم یاد بگیرد اندیشهش را با اندیشه آنان همخوان کند. فقط. قلم در میان انگشتانش درشت و غریب می نمود. به نوشتن اندیشه هایی پرداخت که به ذهنش می آمد. ابتدا با حروف درشت و خرچنگ قورباغه‌ای نوشت. آزادی بردگی است. سپس بدون مکث زیر آن نوشت. 2 به علاوه 2 می شود 5. اما پس از آن از نوشتن باز ایستاد. ذهنش که گویا از زیر بار چیزی در می رفت، از مجموع شدن ناتوان می نمود. می دانست که می داند اندیشه بعدی چیست، اما لحظه ای نمی توانست آن را به یاد بیاورد. وقتی که به یاد آورد از راه استدلالی آگاهانه به چند و چون آن پی برد. به میل خیش نیامد. نوشت: خدا قدرت است. همه چیز را می پذیرفت. گذشته تغییر پذیر بود. گذشته هرگز تغییر نپذیرفته بود. اقیانوسیه در جنگ با شرق آسیه بود. اقیانوسیه همواره در جنگ با شرق آسیه بوده است. جونز و هارانسون و روترفورد جنایات منتسبه را مرتکب شده بودند. هیچ عکسی مبنی بر اثبات بیگناهی آنها ندیده بود. چنان عکسی اصلا وجود نداشت. آن را از خودش درآورده بود. به یاد یادهای دیگری افتاد. اما یادها، یادهای کاذب بودند و محصول خودفریبی. چقدر ساده بود. فقط تسلیم شو و همه چیز به دنبال آن می آید. به شنا کردن بر خلاف مسیر آب شباهت داشت و سپس ناگهان به جای در افتادن با آن تصمیم به دور زدن گرفتن و در مسیر آب شنا کردن. چیزی جز نگرش تغییر نیافته بود. به هر تقدیر امر مقدر به وقوع پیوسته بود. نمی دانست چرا عصیان کرده است. همه چیز ساده بود الا امکان داشت که همه چیز راست باشد. قوانین کذایی طبیعت مهمل بود. قانون جاذبه مهمل بود. اوبراین گفته بود اگر بخواهم میتوانم کف این اتاق را مانند حباب صابون در هوا شناور سازم. وینستون به بازسازی آن پرداخت.
اگر او فکر کند که کف اتاق را در هوا شناور میسازد و اگر همزمان من هم فکر کنم که شاهد عمل او هستم، آنگاه عمل اتفاق افتاده است.
ناگهان به سان تخته یک کشتی شکسته ای که از ته دریا بالا می آید، این اندیشه از اعماق ذهنش برشد که
در واقع اتفاق نمی افتد. آن را متصور می سازیم. وهم است.
در دم این اندیشه را به اعماق ذهن باز پس فرستاد. مغالطه آشکار بود. از پیش فرض می کرد که جایی خارج از وجود انسان دنیایی واقعی بود که در آن حوادث واقعی اتفاق می افتد. اما چگونه چنان دنیایی وجود می داشت؟ جز به پای مردی ذهن چه معرفتی از امور عالم داریم؟ تمام واقعه ها در ذهن است. هر آنچه در تمام ذهن ها اتفاق بیفتد به راستی اتفاق افتاده است. برایش اصلا دشوار نبود که این مقاتله را برملا کند و در خطر تسلیم به آن قرار نمی گرفت. با این حال دریافت که این امر نباید بر او واقع می شد. هر زمان که اندیشه خطرناکی سر بر می داشت، ذهن باید در برابر آن دست به ایجاد نقطه کور می زد. این روند می بایست خود به خودی و غریزی می شد. در زبان جدید به آن توقف جرم می گفتند. دست به کار تمرین توقف جرم شد. قضایایی برای خود مطرح می ساخت. حزب می گوید که زمین مسطح است. حزب می گوید که یخ سنگین تر از آب است. و ندیدن یا نفهمیدن قضایای متباین با آنها را به خود تعلیم می داد. کار ساده ای نبود. نیاز به قدرت عظیم تعقل و بدیه پردازی داشت. فی المثل، مسائل ریاضی از قبیل 2 به علاوه 2 می شود 5 ورای حوزه فکری او بود. به ورزش ذهنی هم نیاز داشت، یعنی توانایی ظریف‌ترین بهره‌گیری از منطق در یک لحظه و ناآگاه بودن از فاحش‌ترین خطاهای منطقی در لحظه دیگر. حماقت همان اندازه لازم بود که هوش و فراچنگ آوردن آن هم به همان اندازه دشوار. تمام این مدت در گوشه‌ای از ذهنش از خود می‌پرسید چه وقت تیربارانش می‌کنند. اوبراین گفته بود همه چیز به خودت بستگی دارد. اما می دانست عمل آگاهانه نبود که بتواند بدان وسیله زمان آن را جلوتر بیندازد. چه بسا 10 دقیقه بعد یا 10 سال دیگر می بود. چه بسا سالها در سلول انفرادی نگهش می داشتند. چه بسا به اردوگاه کار اجباری می فرستادندش. چه بسا که زمان کوتاهی آزادش می کردند. امکان فراوانی داشت که پیش از تیرباران کردنش کل نمایشنامه دستگیری و استنتاق او دوباره از سر اجرا شود. امر متیقن این که مرگ هیچگاه در لحظه موعود فرا نمی رسید. سنت ناگفته که هر کسی به نحوی از آن خبر داشت، هرچند هیچگاه به گوش نمی خورد، بر این روال بود که از پشت می زدند. در فاصله رفتن از سلولی به سلولی دیگر و ضمن عبور از سرسرا، بدون هشدار به پشت سر شلیک می کردند. روزی از روزها بیان درستی نبود. احتمال داشت نیم شبی بوده باشد. یک بار در بحر تأملاتی غریب و سعادت بار اندر شد. از سرسرا می گذشت و در انتظار گلوله بود. می دانست که گلوله لحظه دیگر شلیک می شود. همه چیز رو به راه شده و به قرار باز آمده بود. تردید دیگری بر جای نمانده بود. جر و بحثی هم، درد و ترسی نیز هم. بدنش سالم و قوی بود. با شوق جنبش و با احساسی از راه پیمایی در زیر آفتاب به راحتی راه می رفت. دیگر در سرسراهای تنگ و سفید رنگ وزارت عشق نبود. در گذرگاهی عظیم و روشن از آفتاب بود به پهنای 1 کیلومتر. چون این می نمود که در نشعه جنون‌آور مواد مخدر گام بر می دارد. در سرزمین طلایی بود و آن سوی چمنزار قدیمی و خرگوش زده کوره راهی را دنبال می کرد. نیزه یلف های کوتاه را در زیر پاهایش و تابش ملایم خورشید را بر چهرهش حس می کرد. در حاشیه چمنزار درختان نارون به دست نسیمی ملایم افتاده و جایی در ورای آن جوباری بود که ماهیان کوچک درون برکه های سبز رنگ آن در سایه درختان بید مجنون آرمیده بود. ناگهان با وحشت از رؤیا پرید. عرق از ستون فقراتش راه گرفته بود. صدای خودش را شنیده بود که فریاد می کشید.
جولیا، 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 عشق من، جولیا.
در دنیای به وهم آلوده مواد مخدر، لحظه حضور جولیا را احساس کرده بود. جولیا انگار نه تنها با او که در درونش بود. گویی به بافت پوست او وارد شده بود. در آن لحظه بیش از زمان مجالست و آزادی دوستش داشته بود. نیز می دانست که جولیا هنوز زنده است و محتاج یاری او. روی تخت خواب دراز کشید و کوشید ششتانگ حواسش را جمع کند. چه کرده بود؟ به سبب همین ضعف چند سال به دوران اسارت خیش افزوده بود. لحظه دیگر صدای پوتین را از بیرون می شنید، چنان خطایی را بی کیفر رها نمی کردند. دیگر اکنون شستشان خبردار می شد که به شکستن پیمان منعقد دست زده است. از حزب تبعیت می کرد، اما همچنان از حزب نفرت داشت. در روزگاران پیشین، ذهنی رافضیانه را پشت نقاب همرنگی پنهان ساخته بود. اکنون گامی عقب‌تر نهاده بود. به لحاظ ذهن تسلیم شده، اما به نیالوده شدن دلدلهایش امید بسته بود. می دانست که بر خطا است و ترجیح می داد که چنین باشد. به این معنی پی می بردند. اوبراین پی می برد. در آن فریاد احمقانه اعتراف شده بود. باید از سر نو شروع می کرد. چه بسا سالها به طول می انجامید. دستی به چهرهش کشید و کوشید خود را با شمایل تازهش آشنا سازد. گدالهایی در گونه هایش ایجاد شده بود. استخوان گونه هایش تیز و بینیش پهن می نمود. وانگهی پس از آخرین باری که خود را در آینه دیده بود، یک دست دندان مصنوعی به او داده بودند. وقتی کسی نداند که شمایل چهرهش چگونه است و جنات آن را نمیتواند رازآلود نگه دارد. به هر صورت در اختیار گرفتن صرف و جنات بس نبود. اولین بار متوجه شد که راز نگهداری حتی مستلزم مستور داشتن آن از خودش هم بود. لازم بود همه وقت از وجود آن با خبر باشد، اما تا پیش آمدن ضرورت نباید میگذاشت به هیچ عنوان سر از ضمیر خودآگاه درآورد. از این لحظه به بعد علاوه بر درست اندیشیدن باید درست احساس میکرد و درست خواب میدید و در همه احوال نفرت خیش را مانند حجمی گرد، نوعی قده که در عین آن که پاری از تن اما گسسته از آن است، باید در درون خیش سر به مهر نگه میداشت. روزی از روزها بران می شدند تیر بارانش کنند. معلوم نبود کدام این لحظه، اما اگر توسل به گمان ممکن می بود، چند ثانیه ای قبل و همواره از پشت سر و به هنگام عبور از سرسرا 10 ثانیه کفایت می کرد. در آن زمان دنیای درون او دگرگون می شد و سپس ناگهان بدون آوردن کلامی بر زبان، بدون در اختیار گرفتن گام ها، بدون تغییری در خطوط چهره، ناگهان پیکر رازدارش به زمین می‌خورد و مخازن نفرتش منفجر می‌شد. نفرت مانند شعله‌ای عظیم و توفنده سراسر بدنش را در خود می‌پیچید و در همان لحظه خیلی دیر یا خیلی زود گلوله شلیک می‌شد. مغزش را پیش از اصلاح پریشان می‌کردند. اندیشه رافضیانه بی کیفر و بی توبه برای همیشه از دستشان می گریخت. در کمال خیش حفره ایجاد می کردند. با نفرت از آنان سر در نقاب خاک فرو بردن عین آزادی بود. چشمانش را بست. دشوارتر از پذیرفتن انضباط فکری بود. مسئله خار داشتن و مسله کردن خیش در میان بود. می بایست در کثیف‌ترین مزبله ها فرو می شد. از همه وحشتناکتر و تهوع‌آورتر چه بود؟ به ناظر کبیر اندیشید. چهره غول‌آسا. از بس تصویرش را دیده بود، همیشه به نظرش می آمد پهنای آن 1 متر است. با سبیل و چشمان مشکی که این سو و آن سو آدم را دنبال می کرد. انگار با میل خیش در دریای ذهنش شناور شد. احساس حقیقی او نسبت به ناظر کبیر چه بود؟ صدای سنگین پوتین از راه رو آمد. در فولادین به صدای بلند باز شد. اوبراین وارد سلول شد و پشت سرش افسر چهره مومی و نگهبانان سیاه جامه. اوبراین گفت:
بلند شو بیا اینجا.
وینستون روبروی او ایستاد. اوبراین شانه های وینستون را میان دست های قدرتمندش گرفت. وراندازش کرد و گفت: در فکر فریب من بوده ای؟ احمقانه بود. راستر بایست. به صورت من نگاه کن. مکسی کرد و با لحنی آرامتر به گفته افزود: داری پیشرفت میکنی. به لحاظ فکری اشکال کمی در تو بر جای مانده. فقط به لحاظ عاطفی از پیشرفت باز مانده ای. وینستون، به من بگو و یادت باشد که دروغ بی دروغ. میدانی که در کشف دروغ یاد طولایی دارم. به من بگو که احساس حقیقی تو نسبت به ناظر کبیر چیست؟
از او متنفرم.
که از او متنفری؟ پس زمان آن رسیده که قدم بعدی را برداری. باید به ناظر کبیر مهر بورزی. اطاعت کردن از او بس نیست، باید به او مهر بورزی. دست از شانه وینستون برداشت، او را به سوی نگهبانان هل داد و گفت: اتاق 101.